به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی بسیار خوش آمدید. شب شما هم بخیر. خبرها رو با خبری از رشته های رزمی آغاز میکنم. مسابقات بین المللی تکواندوی ارمنستان با 11 نشان رنگارنگ برای نمایندگان کشورمون به پایان رسید. نقابت های بین المللی آزاد تکواندوی ITF ارمنستان که از روز جمعه هفته گذشته با حضور تیم‌هایی از ایران، عراق، روسیه، گرجستان و 5 تیم از کشور میزبان در ایروان آغاز شده بود، شب گذشته با کسب 6 مدال طلا و 5 نقره نمایندگان کشورمون به پایان رسید. امیر قربانی، عرفان شاه محمدی، کیهان شریعتی، آریان شوشتری، محمد فرهمند و آراد باقری موفق به کسب مدال طلا و اهورا عباسی، مانی خانی، آرشا تخیره، سیاوش شاه محمدی و طه احسانی هم صاحب 5 نشان نقره شدند. ملی پوش بسکتبال 3 نفره ایران در تیم منتخب جام آسیا در سنگاپور قرار گرفت. احسان دلیرزهان، بازیکن تیم ملی کشورمون، به همراه نمایندگانی از استرالیا و مغولستان به عنوان تیم منتخب رقابت‌های بسکتبال 3 نفره قهرمانی آسیا معرفی شدند. اضافه می‌کنم که تیم ایران در این رقابت پس از استرالیا عنوان نایب قهرمانی مسابقات رو به خودش اختصاص داد. سری می‌زنیم به فوتبال با یک گزارش. فوتبال ایران سالهاست درگیر واردات بی‌رویه بازیکنان بی‌کیفیت خارجی و پرداخت پول‌های هنگفت شده، مسئله‌ای که باعث شده ایران بهشت دلالا باشه. بریم گزارش رو به اتفاق با هم بشنویم که 2:30 است.
یکی از مزیت‌های کشور ما نسبت به کشورهای دیگر منطقه فراوانی استعداده. مجید جلالی، رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال:
الان ما یه چیزی بالای 4 میلیون بچه تو مدارس فوتبال، تو آکادمی‌ها، نقاط مختلف کشور مشغول تمرین هست. ولی اینکه از بین این 4 میلیون بچه خروجی خیلی کمی هست، این یه موضوع بسیار نگران کننده.
جوز مورای، سرمربی سپاهان:
And they were most of them Iranians.
کیفیت بازیکنای ایرانی خیلی خوبن. فقط بحث اعتماد و انگیزه.
اما خیلی از این استعدادها شناسایی نمیشن. بیژن ذوالفقار نسب، کارشناس فوتبال:
این دیگه وظیفه فدراسیون فوتبال و هیئت‌های فوتبال سراسر کشور هست.
علت اینکه کمتر به استعدادها و بازیکنان پایه توجه میشه چیه؟ حسین عبدی، کارشناس فوتبال:
خب همه میخوان ببرن و ریسک نبردن رو نمیتونن تحمل بکنن. شاید یکی از دلایل مهمش اینه.
جوز مورای، سرمربی سپاهان:
اینترنشنال پلیرز.
بازیکن خارجی برای چی میخوان؟ بازیکنی که بیاد اینجا فقط به خاطر پولش، بازیکن 34 ساله نمیدونم چی بیاد فقط برای پول بخواد بیاد اینجا، برای چی میخواین؟ جواب منو یکی بده. من بازیکن میخوام که توی زمین بره زندگیشو بذاره.
قوانین نقل و انتقالاتی فوتبال ما هم راه رو برای استفاده از بازیکنان خارجی بی کیفیت باز کرده. مجید جلالی، رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال:
اینکه شما تو قانون نقل و انتقالات میذارید یه باشگاه لیگ برتری از 18-19 تا بازیکن که میتونه داشته باشه، 6 به علاوه 1 میتونه خارجی باشه، بعد هر جا هم دیدید این خوب نیست میتونید بذارید که رو یکی دیگه جاش بیارید، بعدم میگیم که مثلا ما باید نسل سازی کنیم، ما باید بازیکن سازی کنیم، اصلا اینو کاملا با هم مغایرت داره.
و حالا باید این قوانین بازنگری بشه.
شرح مفصلی نوشتم تو تغییر قوانین، توی سهمیه‌هایی که تو حوزه بازیکن‌های بزرگسال به لیگ‌های مختلف از لیگ برتر تا لیگ 3 داده میشه، اینا رو تقدیم سازماندهی کردم، امیدوارم که موافقت کنم.
ابراهیم شکوری، سرپرست کمیته آموزش فدراسیون فوتبال:
از سال آینده یک گروه آنالیز خوب این کار را انجام خواهد داد که بازیکنهایی که میخوان وارد چرخه لیگ ما بشن آنالیز بشن و حالا با توجه به اون پروفایلی که در ترانسفر مارکت دارن مورد بررسی قرار بگیرن تا بازیکنهای با کیفیتی وارد لیگمون بشن.
حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
و همایون توفیقی به عنوان سرمربی تیم ملی شطرنج زنان انتخاب شد. در حکمی از سوی شادی پریدر، سرپرست فدراسیون شطرنج، توفیقی به عنوان سرمربی تیم ملی زنان کشورمون منصوب شد. بسیار متشکرم و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون. شب خوب و آرامی داشته باشید و خدا نگهدار.
یاران همیشه همراه رادیو جوان، سلام من رو در شام شهادت مولای عاشقان امام اول شیعیان و مسلمین جهان امام علی علیه السلام پذیرا باشید. شب همگیتون به خیر باشه. انشالله که عزاداری ها و سوگواری های قریبانه و عاشقانه یکایک که شما خوبان مورد قبول حضرت حق تعالی قرار بگیره. دوستان خوب من در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی جوان با ادامه برنامه.
با لبخندی ساده بشین روبرو تا من مثل آینه تماشا کنم. بذار آرزوهای گم کردم و تو چشمای مست تو پیدا کنم. به جز تو چی میخوام از این زندگی؟ دل من تو رو آرزو میکنه. کنارم بمو رون نگردون ازم، تو باشی به من بخت رو میکنه. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها کجا رفتی؟ میخوام این شبایی که بارونیم با آرامشه دستات رو بشم. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها کجا رفتی سرمشم؟ میخوام این شبایی که بارونیم با آرامشه دستات رو بشم. با دوری کنار اومدن ساده نیست، بذار مثل سایه کنارت باشم. تا مثل همیشه قرارم باشی، تو باشی و من بیقرارت باشم. نمیشه همه حرفی و ساده زن، میتونم آسون بگم عاشقم. به جز گریه راهی نمونده برام، تا حرف دلم رو با چشمم بگم. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها کجا رفتی شام؟ میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها کجا رفتی سرمشم؟ میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب، فقط نیم ساعت، فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رضا بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، من شهاب دارابیان هستم، به برنامه خودتون خوش اومدید. این پشت جلد کتابه که ما رو علاقمند میکنه تا از صفحه اول کتاب شروع به خوندن کنیم. قصد ما هم همینه، میخواییم در این برنامه به متن کتاب برسیم. با ما همراه باشید.
پشت جلد،
کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم کتاب شهر خدا اثر علیرضا پناهیان هست. کتاب شهر خدا نوشته‌ای در مورد رازهای روزداری در ماه مبارک رمضان هست که به ابعاد تربیتی و برخی از زیبایی‌های معنوی این مهمانی الهی می‌پردازه. نکات سودمندی رو مطرح می‌کنه که واقعیت اینه که ما کمتر در موردش شنیدیم و می‌تونیم بگیم که در رسانه‌های مختلف شاید کمتر در موردش صحبت شده و اصلا جاش در دل همین گونه کتاب هاست. شهر خدا با شما درباره ماه مبارک رمضان و رازهای روزداری صحبت میکنه. این اثر بر اساس سخنرانی های مختلف حجت الاسلام پناهیان پیرامون ماه مبارک رمضان از میون سخنرانی های 10 سال اخیرشون شناسایی و تنظیم شده و بعد از اصلاحات و بازنگری هایی که انجام شده منتشر شده. کتاب شهر خدا رو نباید صرفا کتابی در مورد آداب ماه مبارک رمضان قلم داد کرد و در دل کتاب سوال‌هایی مطرح میشه و به تناسب بحث‌ها که در مورد آداب راز و نیاز مطرح میشه به سوال‌هایی جواب میده که واقعا میتونیم بگیم سوال‌های کلیدی هست که خیلی از جوانای ما امروز باش روبرو هستن و خیلی ساده هم از کنار سوال‌ها نمیگذره و وقتی یک سوالی رو مطرح میکنه سعی میکنه با مثال‌های مختلف و تشریح وضعیت‌ها و حالت‌های گوناگون اون سوال جواب مشخصی رو بده که حداقل برای جوان امروز ما قانع کننده باشه.
چگونه یک روزه گرفتن ساده کار تربیتی می کند و انسان را تغییر می دهد و تکامل می بخشد؟ باید کمی درباره آن تأمل کنیم. قبلا به قدر کافی در این باره صحبت کرده ایم که چرا باید از ساز و کار رمضان و نحوه عمل کرده آن خبر داشته باشیم و از این طریق اثر روزه را بر خود ماندگارتر و عمیق‌تر کنیم.
اگر بخوام به کتاب به شکل خیلی خلاصه‌واری اشاره کنم باید بگم که این کتاب سوال‌های مختلفی که تو ذهن ما هست رو پاسخ میده. اینکه چگونه میتونیم مثلا به ماه رمضان به شکل زیباتری نگاه کنیم و گام‌های اولیه در اون عرفانی که مد نظر انسان در ماه مبارک رمضان هست چگونه طی میشه. در پایان باید بگم که ما با یک کتابی روبرو هستیم که بسیار خوش‌قلم و بسیار خوش خوان هست و میتونیم بگیم یک سبک نوینی از پرداختن به مسائل دینی رو ما در این کتاب روبرو هستیم. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمید.
به به، چه بوی آش رشته ای پیچیده تو خونه.
خواهر جون یه سری به آش بزن ته نگیره، من برم ببینم مامان کجا.
خیالت راحت باشه، حواسم هست.
حاله ببینم قسیم.
وای چقدر این فرشته ای که کشیدی قشنگی. این کیه خاله جون؟
این سمایی دیگه.
قربونت برم الهی عزیزم، تو چی کشیدی؟
امه من بابامو کشیدم و عمو رو.
ماشالله چقدر قشنگه. حالا بابات کدومشونه؟
باباش منم دیگه، الان میخوام برم به آش سر بزنم. تنک
آخ داداش دست در نکنه، ببخشی.
این آش رشته چی شد پس؟ خواهر چون کجایی؟
خواهر شدیدی؟
تو هم بشین اینجا خاله جون. چرا آشتو تا آخر نخوردی؟ تو هم بشین توی بقل خودم، بذار بهت آش بدم. امه جون تو هم گرسنته، تو هم بشین اینجا آش بخور.
دخترم عروسکا رو ول کن، دستاتو بشور بیا نهار حاضره.
باشه مامان الان میام.
این یه مهمونی یه نفر است، من تک فرزندم. مراقب احساس تنهایی فرزندان خود باشید.
رادیو جوان، حامی جوانان آینده.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض،
به نام آفریدگار یکتا. سلام، دعوت میکنم شنونده نبض باشید. کلیات تغذیه در ماه مبارک رمضان شامل چه مواردی میشه؟ چه غذاهایی برای افطار و چه غذاهایی برای سحر مناسب ترن؟ در این برنامه نبض راجع به تغذیه در ماه مبارک رمضان صحبت خواهیم کرد و نکات مربوط به سحر و افطار. معمولا در ماه مبارک رمضان توصیه‌های مختلفی به ما میشه برای دریافت مواد غذایی مختلف در وعده سحر، در وعده افطار و اینکه این وعده‌ها چطوری باید تقسیم بشن. خیلی‌ها توصیه می‌کنن شام حذف بشه، خیلی‌ها توصیه می‌کنن از افطار تا سحر وعده‌های غذایی مختلفی رو ما دریافت کنیم، مواد غذایی مختلفی رو به ما توصیه می‌کنن، ولی اینکه واقعاً کدوم یکی از این موارد درسته، کدوم یکی از این موارد درست نیست و چه غذاهای مناسب افطار و چه غذاهای مناسب سحر هستن، یکی از بحث‌های خیلی مهم و یکی از مواردی که متخصصان تغذیه در رابطه با اون صحبت‌های علمی و دقیقی دارن و شاید خیلی از مواد غذایی که ما برای افطار و سحر استفاده می‌کنیم و برای شام مناسب ماه مبارک رمضان نباشن. در رابطه با این موضوع گفتگو خواهیم کرد در این برنامه. مریم حمزه هماهنگی، آسیه همتی صدا بردار، ناصر یوسفیان گزارشگر، پانتا پاشنگی تهیه کننده، من هم دکتر کیانا فرعی میزبانان شما خواهیم بود تا پایان برنامه و یک گزارش هم در برنامه خواهیم داشت.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه نبض. هر جا هستید سلامت و پیروز باشید. در ماه مبارک رمضان یکی از مواردی که روزه‌داران به اون دقت میکنن مواد غذایی و ریزمغذی‌ها و پروتئین‌ها و در واقع کربوهیدراتی است که برای سلامت روزه‌دار مهمه. از دو نفر از هموطنان عزیزمون خواهش کردیم که وقتشون رو به ما بدن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام،
خوبی شما؟
متشکرم، مرسی.
قبول باشه انشالله.
تماس دو از شما قبول باشه.
شما فکر می‌کنید یه روزه‌دار چیا باید مصرف کنه که نیاز بدنش تامین بشه؟
ویتامین ها هستش، پروتئین ها هستش، کربوهیدرات ها هستن، اونا رو که برای تامین انرژی یک فرد در ماه رمضان نیاز هستش.
شما خود چطوری این رو مصرف میکنی؟ به چه نحوی مصرف میکنی که سلامتت حفظ بشه، اون انرژی لازم رو از صبح تا شب که سر کار میری رو بتونی حفظ بکنی؟
از اونو در موقع افطار نان و پنیر و سبزی، گردو، چیزایی رو که به قول معروف موجود هستش، برای شام مقداری گوشت و برنج و اینا استفاده میشه و اکثریت هم در موقع سحر به قول معروف گوشت مرغ یا گوشت و برنج استفاده میشه که به قول معروف نگهدار باشه و سبزیجات که آب بدن رو تامین کنه.
میوه چی مصرف کنه؟
پرتقال، سیب، موز.
چه مواد مهمی رو یه روزه‌دار باید مصرف بکنه؟
خرما، آب گرم، آب بلند.
مثلا گوشت چی مصرف بکنه؟ به نظر شما گوشت قرمز مصرف کنه برای اینکه طاقت بیاره این چند ساعت روزه داری رو؟
برای سحری خوبه پروتئین مصرف کنه. ما مثلا تجربه کردیم یه چند سالی تو گرما تخم شربتی رو مثلا با عسل می‌خوریم تشنه نمیشه.
سرگ سلامت.
خواهش مراجعه کن.
هم خیلی ها از ما سوال کردن در رابطه با وعده سحری، وعده افطاری و اینکه فاصله افطار تا سحر چه چیزهایی رو مجازند بخورن و چه چیزهایی رو نخورن بهتر هست شام بخورن یا خیر. در رابطه با این سوالات گفتگو خواهم کرد به اتفاق دکتر زهرا یاری، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر یاری، عرض ادب و سلام خدمت شما. قبولی طاعات و عبادات و در مورد کلیات تغذیه ماه رمضان بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من هم عرض قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو در ماه مبارک رمضان دارم. ماه رمضان فرصت مناسبی برای نظم بخشیدن به برنامه غذایی و تمرکز بیشتر بر مقدار و نوع وعده‌های غذایی مصرفیه. اولین و مهمترین مسئله خوردن سحریه. نخوردن سحری باعث میشه که نیازهای تغذیه‌ای به صورت کافی تامین نشه. در طول روز سوخت سلول‌های اصلی مغز که گلوکز و قند هست دچار کمبود بشه و این عزیزان عوارضی مثل سردست رو در طول ماه مبارک تجربه بکنن که در طول روز باعث کاهش تمرکز، یادگیری و بی‌حوصلگی میشه. در نتیجه شخص قادر به انجام فعالیت‌های روزمره خودش به نحو احسن نخواهد بود. به خاطر همین حتما توصیه میشه که وعده سحری استفاده بشه. وعده سحری باید شامل یک وعده غذای کامل برای هر فرد باشه که گنجاندن مواد غذایی پروتئینی مثل انواع گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ و همچنین منابع غذای لبنیات و حبوبات همراه با غلات در وعده سحری میتونه هم نیاز فرد رو تامین بکنه و هم احساس گرسنگی اون رو به تعویق بندازه. البته باید توجه کرد که مصرف غذاهای سرشار از چربی مثل گوشت‌های چرب، غذاهای سرخ شده حتما در این وعده کاهش پیدا بکنه و برای طبخ غذا از روش‌های مثل بخار پس کردن و آب پس کردن استفاده بشه. از طرفی که توصیه میشه غذاهایی که حاوی نمک زیاد هستن مثل زیتون‌های شور، ترشی، پنیرهای شور و یا سس‌ها در وعده سحری خودداری بشه و هم تشنگی رو در طول روز کاهش بده و هم ارزش غذایی رو برای ما حفظ کنه. غذاهای پر ادویه، غذاهای تند و غذاهای پرچرب برای وعده سحری اصلا مناسب نیستن. در کنار وعده سحر توصیه میشه که حتما سالاد استفاده بشه و برای چاشنی سالاد هم از آب لیمو و همراه با روغن زیتون حتما استفاده بشه. من میتونه یه مقدار ماست کم چربه بیشه ماستای پروبیتی هم روی سالادتون استفاده بکنید که یک وعده غذایی کامل باشه. در مورد وعده افطار توصیه میشه نوشیدنی گرم مثل چای یا شیر ولرم استفاده بشه که بعد از اینکه یه مقداری دمای چه شیر چه چای ما به ولرم رسید مقدار کمی عسل رو هم به اون اضافه بکنیم که شیرین بشه. کنار چای یا شیرمون میتونیم از خرما یا کشمش استفاده کنیم و باعث میشه که از زیاده روی در خوردن غذا در وعده افطار جلوگیری بشه. تقریبا هر خرما حدود 20 کیلو کالری انرژی به بدن ما میرسونه به همین خاطر نباید در مصرف اون هم زیاده روی کنیم. من همه چیزی که در مورد افطار وجود داره اینه که معده ما بعد از چند ساعت گرسنگی تحمل غذای سنگین و حجیم نداره. به خاطر همین توصیه میشه که یک باره مقدار زیادی از غذا رو مصرف نکنیم. چرا که ممکنه دچار یک عوارضی مثل تهوع یا دلدرد و سرگیجه رو به دنبال داشته باشه. به خاطر همین توصیه میشه که یک غذای سبک استفاده بشه. مواد غذایی نفاق، حجیم، نوشیدنی های گازا و غذاهای پرچرب استفاده نشه. نکته بسیار مهم در مورد وعده افطار جلوگیری از خوردن شیرینی و مواد شیرینه که ما معمولا در افطارمون استفاده میکنیم، مثل زولبیا، بامیه، حلوا، خرمای فراوان، چوله زرد، که بهتر اینها به مقدار تعدیل شده و کمتری استفاده بشه. و توصیه میشه که حتما از میوه به جای آب میوه استفاده بکنید در وعده افطار یا در وعده سحر یا در میان وعده بین افطار تا سحر. مصرف غذاهای سبک و مختصر مثل همین نون پنیر سبزی که ما معمولا یکی از عادات خوب غذایی ما در این ایام هستش توصیه میشه. شیر گرف یا شیر برنجی که کم شیرین باشه و همینطور سوپ کم چرب، آشی که حبوباتش کم باشه، حلیم بدون روغن، مواد غذایی بسیار مناسب برای افطار هستند.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر زهرا یاری، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. ممنونم از شما خانم دکتر و وقت شما بخیر باشه.
خواهش میکنم. سلامت.
خب به پایان آخرین برنامه نبض رسیدیم. در این برنامه صحبت کردیم در مورد کلیات تغذیه در ماه مبارک رمضان، سحری مناسب، افطاری مناسب و تغذیه کافی و لازم در ماه مبارک. برای شما تندرستی و بهروزی آرزو می‌کنم و خدا نگهدار. بله.
یک دقیقه بیا
مامان. قربونت برم. اومدی مامان؟
مامان
جانم
یه خبر دارم.
مامان
جانم
من گشنمه. مامان
مامان
بله
خونه ای؟
مامان
جانم مامان
اومدم.
مامان
مامان
بله
سلام.
مامان
بله
قربونت برم.
مادر
دوست داشتنی ترین کلمه دنیا،
بهترین کلمه دنیا،
دوست داشتنی ترین کلمه دنیا.
شبکه رادیویی جوان.